الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وجه أخير وجه پنجم که برای وساقت ابوبکر حضرمی می توان اقامه کرد این است که اگر مجموع روایات یک راوی رو ملاحظه کردیم دیدیم در اموری که جزء مختصات شیعه هست شیعیان خاص ائمه علیه السلام در این امور مختص مطالبی رو با این راوی مطرح کردن من جانب آخر ثبات این راوی و عدم اعوجاج او رو تا اواخر عمرش تونستیم اثبات کنیم من جانب سالس تضعیفی هم از قدما نسبت به این راوی نداشتیم این سه نکته که مجتمع بود به نظر ما انسان میتونه اطمینان پیدا کند که نه تنها این راوی ثقتون بلکه اونگاه بگوید من خواص اصحاب الائمه علیهم السلام. خب این وجه رو بدین شکل ندیدم کسی متعرض شده باشه، لیکن به نظر ما وجهی است که اطمینان آوره، میشه به این وجه اعتماد کرد. این وجه رو تطبیق بدیم بر جناب ابوبکر حضرمی. خصوصیت اول، روایات ابوبکر حضرمی رو که بررسی میکنیم، مجموعه روایاتش رو میبینیم یا در همه مختصات شیعه یا در موارد قریب به اتفاق ابوبکر حضرمی روایت داره. حالا چند مورد رو اشاره کنیم خوب توجه بهش. دیروز عرض کردم نسبت به مباحث خاص حادثه امامت و همچنین قدح دیگران. شما روایاتشو ببینید، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او خمس او سبع. خب این روایت رو مستفیض، حتی اگر کسی ابوبکر حضرمی رو قبول نکنه، بعضی از طرق دیگش صحیحه. حالا درسته این روایت سبب حجم از سوی شیخ السلفیه ابن تیمیه شده به شیعه، بعضی هم برای که صورت مسئله رو پاک کنن یکی از این اسناد رو میارن میگن این روایت ضعیفه. بعضی از بزرگان هم هستن جواب میخوان بدن میگن این روایت ضعیفه. بابا استفاضهشو چی کار میکنید؟ سند معتبر داره غیر از ابوبکر حضرمی چی کار میکنید؟ بعدم جواب داره. اولا ارتداد ذیل همین روایات آمده که معناش ارتداد از وصیت النبی لمولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام است. انقلبوا علی اعقابه، بحث ولایت را قبول نکردن. ذیل همین روایت هم آمده، ذیل همین روایات باب آمده، ثم ان الناس عرفوا ولحقوا بعده، بعد فهمیدن جمعی برگشتن. ثم عرفوا اناس بعد یسیر، بعد از مدت کمی عده‌ای فهمیدن اشتباه کردن برگشتن. خب این که حمایت نکردن از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام عده زیادی حضرت رو تنها گذاشتن، این محتوای ارتده است. در یه برهه خیلی ها کنار کشیدن، خیلی ها کنار زل و بعد برگشتن، بعد فهمیدن، زودم فهمیدن خیلی ها. اما بالاخره قرائن و شواهد مختلف برای معنا داریم. مگه روایت نداریم که آمدن خدمت حضرت امیر گفتن آقا اشتباه کردیم، شما خلیفه اید، واجب الاطاعه اید، هر چی شما بگید نقاتل و معک. حضرت فرمودن خب فردا سراتونو بتراشید فلانجا بیاید حاضر بشید. فردا شد، روایت میگه حضرت امیر آمدند و دو نفر سه نفر نیامد. ماده زببه مجمع البحرین رو نگاه کنید، مرحوم تریحی از حضرت امیر خطبه ای رو نقل میکنه، جمله ای در او هست: والله لو کان لی نحو ثلاثین لغلبت علی ابن آکلت الضبان، به خدا قسم اگه 30 نفر میداشتم من بر پسر زن مگس خاره پیروز میشدم. والله لو كان لي نحو 30 لغلبت على ابن عاكله الضباب. خب اینا که واقعیت های بوده که اینا تجربه هم باشه برای خیلی از زمان های دیگه. خب اینا رو که نمیشه منکر شد، جواب نقضی هم داره. ما خیلی حالا در مباحثات بگید مناظرات گفتگوها با علمای اهل سنت، وقتی در خارج کشور در عربستان با بعضی از بزرگانشون گاهی صحبت میکردیم، اون روایت صحیح بخاری رو که معروفه که روایت، حالا متنش اگه ضبطم میشه باز متنش رو بخونم که چیز نباشه، بین انا قائم اذا زمرتون حتی اذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال هلم فقلت عین قال الى النار والنار قلت و ما شأنهم قال ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا فلا اراه يخلص منهم الا مثل حمل النعم. خب این که ارتداد جمع زیادی رو خودشون نقل کردن که اونا ارتداد رو چی معنا میگیرن؟ یه وقتی با یکیشون گفتم، گفت خب زمرتون یعنی عدتون قلیله. گفتم نه خیر، زمره در صحیح بخاری اطلاق شده، روایت دیگری داریم از پیامبر نقل میکنن، یدخل الجنت من امتی زمرتون هم سبعون الفا، هم سبعون الفا. گفتم زمره بر 70,000 اطلاق میشه، نگید زمره یعنی عده قلیل فقط. بالاخره اینو جواب داره در جای خودش. این که حالا بخواستم بگم این که حالا بعضی بلافاصله سند ضعیف، نخیر آقا سند درسته، مستفیزم از روایت، محتواشم محتوای درستیه، ما نمیتونیم منکر بشیم. خب ببینید شخصی مثل ابوبکر حضرمی میاد این روایت رو، عرض کردم در زمانی که قداست صحابه در اوج بوده است، در زمانی که مگه میتونستن اینا یک نکتهی که به تریش قبای بعض صحابه بر بخوره بگن. خب ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، روایت رو عرض کنم که ابوبکر حضرمی نقل میکنه. موقفش رو نسبت به مباحث ولایت ببینید، روایتی هست، این روایت فضاله عن سیف ابن عمیره عن ابی بکر الحضرمی قال قال علقمه اخی لابی جعفر علیه السلام. ای ابوبکر حضرمی یه برادری هم داشته، علقمه ابن محمد برادر ابوبکر حضرمی، میگه من و برادرم خدمت امام باقر رفتیم، برادرم به امام باقر این جمله را عرض کرد، گفت ان ابوبکر قال یقال الناس فی علیه، در بعضی از نسخ داره یقاتل الناس فی علیه. علقمه به امام باقر عرض میکنه آقا این برادرم ابوبکر، علقمه برادر بزرگترم بوده، میگه آقا این برادرم ابوبکر، میگه یقال الناس فی علیه، یقالا شدده و تسلبه حتی خرج عن الحد، بسیار متسلب نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام. میگه با مردم با تند برخورد کرد، اگر کسی خدای نکرده اساءه ادبی به امیر مؤمنان بکنه و تند بایش برخورد کرد، یا طبق یک نسخه یقاتل الناس، با مردم باید مقاتله کنیم در رابطه با امیر مؤمنان علی علیه السلام. آقا درسته؟ علقمه میگه امام، بعد ابوبکر میگه امام به من خطاب کردن، فقال لی ابو جعفر انی اراک لو سمعت انسانا یشتم علیا فاستطعت ان تقطع انفه فعلت. قال نعم. امام فرمودن ابوبکر عزرمی من یه جوری تو رو میشناسم که اگر کسی به امیر مؤمنان اساءه ادب کنه تو بپری بینیش قد کنی این کار میکنی. میگه ارز کردم بله آقا این کار میکنم. خب آدم سلبیه در مباحث امامت، خب هر جام به مصلحت نیست این کار. امام بهش میفرماین لا تفعل، این کار نکن، تغییر رعایت. بعد یه جمله امام میگن، باور کنید من اولین بار که این جمله رو دیدم، اگر روایت درست باشه اوج مظلومیت اهل بیت که چه میکشیدن. ثم قال، امام فرمودن انی لأسمع الرجل یسب علی و استتر منه بالساریه و اذا فرغ اتیته فصافحته. حضرت فرمودن وضع حساسیه، برای من اتفاق میفته، میبینم یک کسی داره مولای ما امیر مؤمنان رو سب میکنه، من پشت ستون خودم مخفی میکنم، وقتی تموم میشه حرفاش میرم باش مصافحه میکنم. در قیام زید ابن علی ببینی، عرض کردم خب یه تحلیلی باید از بحث زیدیه و مطالب لطیفی الان اینجا دیگه جاش نیست اونا گفته بشه. خود زید ابن علی اختلاف سلیقه پیدا کرد با امام باقر، اختلاف سلیقه پیدا نکرد، این اختلاف سلیقه رو امام نخواستن خیلی علنی بشود، بعدم بالاخره نسبت به قیام زید امام یه فلجمله حمایتی داشتن، ولی این که مقدار مسیر با اختلاف سلیقه دوتا شد این یه مسئله اطمینانیه. حالا ببینید یک گزارشگری جالبی که کشی و دیگران آوردن از بکار ابن ابی بکر حضرمی، پسر ابو بکر حضرمی، میگه دخل ابو بکر و علقمه علا زید ابن علی و کان علقمه اکبر من ابی. شما ببینید آدمی که این گزارشگری ها بذارید کنار هم، اینجور در دفاع از مسیر امامت حساسه. بکر ابن ابی بکر حضرمی میگه پدرم و عموم رفتن پیش زید ابن علی، فجلس احدهما عن یمینه و الاخر عن یساره، یکی طرف راستش نشست یکی طرف چپش نشست. اوج انقلابیگری بود اون زمان. زید ابن علی یک اوضاعی برای خودش درست کرده بود، مبارزه با حاکمیت بن العباس و بنی مروان و چنین و چنان، و امام صادق هم در مقابل امام باقر امام صادق هم متهم بودن که اینا تو خونه نشستن، اینا سکوت کردن. خب حتی بعضی از شیعه رفتن طرف زیدیه، بعضی از شیعه ائمه رو تنها گذاشتن رفتن به سراغ زیدیه. آقا ببینید اونا شمشیر گرفتن، آقا ببینید اونا قیام کردن، آقا این مسیر رفتن اون طرف. حالا این پسر ابوبکر میگه که پدرم و عموم رفتن پیش زید ابن علی، و کان بلغهما انه قال، به پدرم و عموم رسیده بود که زید ابن علی اینجوری میگه لیس الامام منا من ارخا علیه ستره، شعار زیدیه، من البدع الان، امام کسی نیست که بره تو خونه بنشینه پرده رو بندازه قیام نداشته باشه. انما الامام من شهر سیفه، امام کسی که شمشیر بکشه. اگر رفت نشست تو خونش لمصلحتی اون امام نیست. حالا ابوبکر حضرمی رفتن سراغ زید ابن علی با برادرش، فقال له ابوبکر و کان اجرعهما، میگه جرأت ابوبکر از برادرش بیشتر بود، با اینکه برادرش بزرگتر بود ابوبکر جرأتش بیشتر بود. به زید ابن علی گفت یا ابا الحسین اخبرنی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام اکان اماما و هو مرخن ستره او لم یکن اماما حتی خرج و شهر سیفه. گفت آقای زید ابن علی شنیدم میگه امام فقط کسیه که شمشیر بکشه، امام صادق نشسته تو خونه، وضعیت و موقعیت رو درک میکنه، امام میدونه تقابل با اینا به مصلحت شیعه نیست امروز. حالا زید ابوبکر رفته به مناظره زید ابن علی، میگه زید ابن علی شنیدم تو میگی امام کسی شمشیر بکشه، سوال میکنم از علی ابن ابی طالب اون سالهایی که سکوت کرده بود تو خونه نشسته بود، ارخا سترهو، امام بود یا نبود؟ جواب بده، امام بود میگی یا نه؟ اونجا امام نبود علی ابن ابی طالب، امام شد وقتی شمشیر کشید. پسر ابوبکر حضرمی میگه سه مرتبه این مطلب رو پدرم تکرار کرد، زید ابن علی چی نمیگفت، سکوت کرده بود، میفهمید چی میگه، جواب نداشت بگه. این گزارشگری ها نشون میده این آدم آدمیست که چقدر دقیق خطو میشناسه، چقدر دقیق اهل بیتو میشناسه. باز ببینید در این زمینه به اغانی ابوالفرج، مرحوم علامه امینی هم این قضیه رو از اغانی تو الغدیر آورده، ابوالفرج اصفهانی به سند متصل از ابوبکر حضرمی این قضیه رو نقل میکنه، استأذنت لکمیت علی ابی جعفر محمد ابن علی علیهم السلام فی ایام التشریق به منا. استعزن تو این رو خوب دقت بکنی، من برای کمیت چه شخصیتی بوده کمیت. جاحظ یه جمله نسبت به کمیت داره، این جمله خیلی جمله عجیبی است. اول من دل شیعه على طرق الاحتجاج، روش مناظره را اول کسی که به شیعه یاد داد کمیت بود. حالا ما نمیخوایم این را قبول کنیم اون اوله، ولی بسیار در مناظرات آدم دقیقی است کمیت، و اشعار کمیت بسیار جای تأمل داره. ای کاش رساله ها قصیده لامیه او یک رساله بشود، یک رساله کلامی بشود و سایر قصائدش. شخصیت عجیب بوده کمیت. ابوبکر عزرمی میگه در منا من اجازه گرفتم برای کمیت که بیاد خدمت امام باقر علیه السلام. این قرب رو ببینید، من اجازه گرفتم کمیت بیاد خدمت امام باقر علیه السلام. کمیت آمد در منا و گفت آقا اشعاری گفتم. امام فرمود اینجا جای شعر نیست. گفت آقا راجب شماست، راجب اهل بیت. گفت بخون قصیده لامیهش رو خون تا به این شعر رسید. ابوبکر عزرمی میگه یصیب به رامون عن غوص غیرهم فیا آخرن استا له الغی اولو. یک دنیا پیام تو این شعر، تو همین بیت فقط. میگه لشکریان وقتی به امام حسین تیراندازی میکردن از کمان دیگری بود، او تیرامال خودشون نبود. بعد میگه چه بسا آخرین هایی که زمینه تباهی اونها رو اولین ها فراهم کردن. چقدر قشنگ، چقدر خوب سقیفه رو تحلیل میکنه. فیا آخرن استاله الغی اولو، عبارت اون اخرا از اشعار فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها مرحوم آش محمد حسین اصفهانی کمپانی. فما رماه اذ رماه حرمله و انما رماه من مهد له. این تیر از جای دیگه اومد. سهم نتا من جانب سقیفه و قوسه على ید الخلیفه. این تحلیل محقق اصفهانی و تحلیل کمیت. ابوبکر حضرمی داره اینا رو گزارشگری میکنه. بعدم میگه به این شعر که رسید کمیت، امام باقر دستاشون رو بردن بالا. طبق بعضی از نقلا خانواده شونم گفته بودن بیایید بشنوید، صدای گریه اونا بلند شد. امام دستاشون رو بردن بالا و گفتن اللهم اغفر لکمیت ما تأخر منه و ما تقدم. خب این گزارشگری ها رو نسبت به بحث امامت که انسان میبینه نمیتونه از این فرد بگذره. این مختصات ویژه شیعه رو که به اوحدی از افراد اینا منتقل میشود ابوبکر داره گزارشگری میکنه. مباحث مهدویت و قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو ببینید. روایات مختلفی که ابوبکر حضرمی پیگیر این مطلب است در زمینه‌های مختلف. امام باقر سیره امیر مؤمنان رو در جنگ بصره نقل میکنن، میفرمان این سیره خیلی به مصلحت شیعه تمام شد. ابوبکر حضرمی میگه قلت اخبرنی عن القائم علیه السلام ایسیر به سیرتی. حضرت حجت چکار میکنه؟ آیا همون سیره رو رفتار میکنه؟ فقال الله. امام باقر فرمودن نه، حضرت حجت یه سیره یه جوری دیگه است، اونجوری نیست، اون مماشات رو نداره. روایات مختلف دیگه، روایتی رو فضل ابن شازان از سیف ابن عمیره از ابوبکر حضرمی نقل میکنه کیفه نسنع ازا خرج از صفیانی. این روایت رو من از منابع دیگه، نه از اثبات و رجعه فضل ابن شازان. اینجا این نکته حالا باز بعضی اهل تحقیق بکنه. فضل ابن شازان حلقه وصل مباحث مهدویت است. اولا خودش اغبط اهل الخراسان به مکان الفضل و کونهی بین اظهرهم. مام عسکری فرموده من غبطه میخورم به مردم خراسان از جایگاه فضل ابن شازان. در بین روات و اصحاب و اعماد فوق العاده عجیبی است فضل ابن شازان. من همینجا عرض کنم بعضی از آدم های اهل دل رو من دیدم وقتی خراسان میان، اهمیتی که برای زیارت امام هشتم قائلن همون اهمیت رو برای زیارت فضل ابن شازان قائلن. یعنی مشهد که می آمدن یک بار زیارت امام هشتم می رفتن، بعد می گفتن آه یه وسیله یه جوری فراهم بشه بریم نیشابور زیارت فضل ابن شازان، و اونجا یک ساعت می نشستن به زیارت و گریه و ارتباط و اتصال. فضل ابن شازان قبل از میلاد حضرت حجت کتاب نسبت به حضرت حجت داره، کتاب الملاحم، کتاب القائم، کتاب دیگه، روایات مختلفی هم از این کتب گزارشگری شده در کتابها. لکن این لکن هم اضافه کنم این مهمه، این کتاب اثبات و رجعه که منتسب شده به فضل ابن شازان، این کتاب فیه تأمل جدی از این که از فضل ابن شازان باشه. روایات مهدویه در این کتاب هم آمده، قسمتش گزارشگری شده. ما روایات مختلف به طرق دیگه داریم، ولی اثبات الرجعه، خلاصه تو اثبات الرجعه رو نمیشه، باید یه وقتی حالا یا در عقاید یا تو بس مهدویت یا در حاشیه آدم توضیح بده چرا نمیشه اثبات الرجعه انتساب داده بشه به فضل ابن شازان. این رو مرحوم میرلوهی تو قرن 11 در کفایت المهتدی آمد گفت من کتاب اثبات الرجعه رو دیدم، و لکن روایاتی که آدم بررسی میکنه دقت میکنه نمیتونه از فضل ابن شازان باشه این کتاب. ولو این دایرة المعارف اسلامی بزرگ که در عنوان فضل ابن شازان ببینید، محققی که مقاله فضل ابن شازان رو نوشته موارد زیادی ارجاع داده به اثبات الرجعه، ولی این اثبات الرجعه رو نمیشه منتسب کرد به فضل جهاتی. ولی روایات مختلف از فضل ابن شازان راجع به مهدویت، قیام حضرت و حجت در مجامع ما روایات معتبری وجود داره، کتابم داشته، از جمله روایاتی رو که فضل از طریق ابوبکر حضرمی نقل میکنه، و اینم بسیار مهم. نکته بعدی دقت کنید ببینید، در زمان خلفای جور بحث زکات بسیار مهم بوده. شما امروز اگر بخوایم تنظیرش رو حساب کنیم، بحث مالیات ها امروز در دنیا چه جوره؟ حالا کشور خودمون نمیگم چقدر یک از سفیدا فرار میکنن، چه جوره باید اصلاح بشه، این بیچاره کاسب جز و کارمند جز یکش رو میگیرن اما خیلی هم مالیات نمیدن، ولی در دنیا مالیات یک وضع مخصوصی داره و درست هم است. باید هر کی درآمد داره برای اون کشوری که مشغول کاره اونجا باید مالیات بده، یه شبهه‌ای نیست. زکات به عنوان یک مالیات در دستگاه حاکمیت ها بسیار سخت گرفته می شود، یعنی اعدام های فراوانی در زمان حاکمیت جور کسانی که مانع زکات بودن، زکات نمی دادن. اونقدر حساس بود این مسئله که خدا میدونه اشارها میرفتن یقه مردم رو میگرفتن، قسم میدادن مردم رو به طلاق و عتاق، میگفتن قسم بخور اگه مالت اینقدر میخوای زکات بدی از این بیشتر نیست، اگه بیشتر بود زن طلاق، اگه بیشتر بود بنده ها آزاد. وقت در حاکمیت مکتب خلفا این قسم روا بود، یعنی میگفتن اگه کسی این قسم دروغ رو بخوره زنش طلاق داده میشه، بنده‌هاش آزاد میشن. حالا ببینید هم زراره داره هم ابوبکر حضرمی میان خدمت امام عرض میکنن آقا ما اجازه داریم فرار مالیاتی کنیم از دستگاه حاکمیت، اجازه داریم اگه عشارا آمدن پیشمون قسم بخوریم به طلاق و عتاق تا زکات مالمون اینا نگیرن؟ امام میگن بله، بله نداره، این کار میتونید بکنید شما. این رو امام به هر کسی میگن، به یک کسی که زبون شل باشه، به یک کسی که مشکل دار باشه، به یک کسی که باید گزارش بده. میدونید با امام چیکار میکنن؟ و شما مجوز فرار مالیاتی داری میدی به حاکمیه که مردم پول ندن، زکات چونه ندن به حاکمیه. از کدام اعدام ها در جریان خلافت خلفای بنی مروان بن العباس یه تهمت مخالفت با زکات تموم بود که به پیشانی یه نفر بخوره و بیچارش کنن اون رو. و روایت ابوبکر حضرمی قلت لابی عبدالله علیه السلام نحلف لصاحب العشار و نجبر بذلک مالنا، قال نعم و فی الرجل یحلف تقیتا، آیا تقیه قسم دروغ بخوریم؟ قال ان خشید علی دمک و مالک فحل. خب پس آدم وقتی بررسی میکنه میبینه در زمینهای اختصاصی مباحث شیعی ابوبکر حضرمی روایت داره. من جانب آخر، نکته دوم، در شرح حال ابوبکر حضرمی از گزارشگریهای معتبری که کشی داره استفاده میشه تا آخر خط اعوجاج نداشته. چپ و راست این بر اون بر، یمیل و الازاک الازاک بشه جزء غلات، بشه جزء مقصرین، نه. روایتی رو کشی به سند معتبر نقل میکنه از حسن ابن بنت الیاس. حسن ابن بنت الیاس کی؟ حسن ابن علی وشا، به این تعبیرم ازش آمده. حسن ابن بنت الیاس، پسر دختر الیاس، الیاس هم از روات بوده اونجا. حسن ابن بنت الیاس، حسن ابن علی وشا، جزء بزرگان شیعه، اعیان بزرگ شیعه. من وجوه هذه الطائفه، عینا من عیون الطائفه. و شاه میگه طبق یک نقلی از کس دیگه، طبق نقلی میگه خودش، دخلت على ابی بکر الحضرمی و هو یجود به نفسه. رفتم پیش ابی بکر حضرمی وقتی داشت جون میداد. فقال لی اشهد على جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال لا يدخل النار منكم احد. میگه در اون لحظات آخر گفت، طبق یک نقل داره گفت دیگه یه وقتی یه کسی نمیتونه دروغ بگه. من شهادت میدم امام صادق فرمودن کسی که معتقد به این امر باشه، ولایت باشه، لایت خلون نار. و سایر روایات که حالا دیگه بعد مراجعه کنید خودتون. بعیده در این امور استصحاب خیلی. حالا گفتن بعضی از اعلام نجف در بعضی از مباحث رجالی به استصحاب تمسک میکنن. فیه تأمل جدی، حالا باید یه وقت بحث کنیم، یه وقت توضیح بدیم یک دو تا تأمل درش هست. معذالت بالاخره به نظر ما این اعوجاج، این روایات میگه تا آخر عمر اعوجاجی نداشته. نتیجه این که ببینید روایات منقوله از او که حالا بیش از ایناست که بنده عرض کردم، نشون میده جزء اخصائیین شیعه بوده. اعوجاج تا آخر عمر از ابوبکر حضرمی سراغ نداریم. تضعیفی ارباب بزرگ رجالی نسبت به ابوبکر حضرمی ندارن، لذا به حکم این دلیل وثاقت او را اثبات میکنی. آن وقت نتیجه میگیریم نقل ابن شهرآشوب درسته، انه من خواص اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. او رو بعد با حکم این قرینه قبول میکنی. سایر قرائن هم دلتون خواهد زمزمیمه کنی. فاذن نتیجه میگیریم ابوبکر حضرمی ثقتون یجوز الاحتجاج به قوله. سند این روایت طایفه سوم معلوم شد سند صحیحی است، علی ابن حکم مشکل نداره، ابوبکر حضرمی ثقتون، کلام در دلالتش هست، تا انشالله برسیم. حالا آقای دوستانم گفتن چهارشنبه این هفته وقت گذشت، حالا انشالله آینده اگر تدارک بکنیم نکته ای را عرض بکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفر اوناش خیلی جای خدشه نداره، ببینید اگر بود این میامد، یعنی در خود رجال و اینا ما میبینیم مواردی که چیز هست، مواردی که هست میامد، یک گزارشگری ازش میشود، نشوده. حتی این نکتره گاهی بعضی این تردید رو که پس چرا توصیق نشده توسط نجاشی یا توسط مرحوم شیخ، این توجه دارید که نجاشی و شیخ و شیخ طوسی معمولا ارباب کتب رو میخواستن بنویسن و توصیق هم غالب و قول و قوش ارباب کتب بوده و برای ابوبکر حضرمی کتاب گزارش نشد. اینم ممکنه احتمالی باشه، نقطه‌ای باشه. ما در حقیقت کتاب رجالی واقعا نداریم، کتاب طرق دیگه بلاخره، حالا به زمینه توصیق هم داریم درش. حالا یکی یکی حال شما خوب یه نکته گفتیم، گفتیم سه تا این پازل و جورچین سه قطعه داره، تضعیف نباشه نسبت به محمد ابن سنان. ششف روز ما تو فقه بحث کرد، فیران ملل متعملین هنوزم نیاز به کار داره، هنوزم نیاز به کار داره. سهل ابن زیاد هم اینجا،
چرا این قیدو میذاره؟ اگر خود این اطمینان به حضور میاره این مطلب،
خب اگر
نه
خب همین معارضه میکنن، تساقط میکنن،
معارضه اگر
تساقیه، یعنی دیگه اگر ببینید ما نمیتونیم، نگاه کنید باز اگه ما خودم، نه یک رجالی غیر از نجاشی غیر از شیخ اینا کتب مختلف عندهم متوفر بوده. یه وقتایی اشاره کردیم بعضی دیدم، حالا بعضی از فضلای نجف هم یه نوشته ای ازشون چاپ شده دیدم، خیلی بی‌انصافی کردن نسبت به نجاشی، واقعا خیلی بی‌انصافی کردن. یعنی که من ندیدم یکی از آقایون، یکی از فضلا غیر از صاحب قبس ها، یکی از فضلا اون کتاب غزائری، ابن غزائری هم که تحت تأثیر مثلا تسنن هست، خدا خیرتون بده، مفارقات نجاشی رو با ابن غزائری ببینید. تازه ابن غزائری بنده خدا که ای میگن بعضی از اعلام موجود قوم هم تعبیری دارن که هیچ کس از دست تضعیف او خلاص نیست، از قلم او، بابا توصیقات او رو با تضعیفاتش بیارید ببینید چقدر توصیقات داره. و باز نجاشی نسبت به ابن غزائری نگاه تحقیقی داره، موارد ابن غزائری یا ضعف و نجاشی یا وثق، مواردی برعکسه. لذا نجاشی رو با شناخ، اون شخصیتی است که این طرقش ببینید، کتبی که عنده او ببینید، آدم بسیار ملایی بوده، همه وقتش رو گذاشته رو رجال. ظاهرا میگه
که اچه با ما
قول
نجاشی رو حجت
میدارید، خب
او بس میگه ظاهرا که این بر وقتی این دلیل رو میبینیم دست رو باید این آدم براش یقین حاصل میشه به دست آخر اون بر آیا از قول نجاشی.
شما اگر روایات ببینید نگاه کنید، باز اگه اون نکته عدم اعوجاج رو ثابت کنید ممکنه یه حرفا رو بزن، ولی در خیلی موارد این نکته قابل اثبات نیست. شما شرح حال شلمقانی رو بخونید، در همه همین زمینه ها روایت هم داشته، کتاب هم داشته، کتابش هم در متوفر عند همه بیوت شیعه بوده. معذالت وقتی منحرف شد، علی ابن ابی حمزه رو ببینید، بطائنی باز بحث کردیم بعد وقتی. خب بالاخره آقا مسائل واقعا مسائل دنیوی سیاسی باعث می شود که بعضی ها مواقفشون عوض بشه. تعارف نداری.
اگر اثبات کنیم دعو نجاشی این بوده که اگر کسی خیلی بزرگ بوده و بعد منحرف شده اینو بیان می کرده، خود این دلیل نمیشه که ما بفهمیم اینا نجاشی نداشتن.
این احتمالات خوبه، طریق اثباتش از کجا، از کجا نجاشی اینجوری بوده؟ این حساب احتمالات اطمینان دارید، بررسی کردید، از کجا معلوم؟ حالا ببینید همینجور بوده واقعا، همینجوره. اگر بتونید کسی اطمینان پیدا کنه، بله واقعا در رجال هم مثل سایر علوم، مخصوصا که تجمیع القرائن کم ترک العوائل للاواخر من المطالب، حرفی نیست. این احتمال به ذهنتون بیاد، برید کار کنید. بله برید کار کنید ببینید میتونید اطمینان پیدا کنید یا نه. بلکه هنوز رجال چون تجمیع القرائن هم واقعا کار زیاد داره، یعنی میشه بعد کارای جدید هم درش ارائه داد، ولی انا لنا به اثبات ذلک، اثباتش مشکل. بله
روایت های در تاییدش از خودش
از پسرش اینا بوده. عرض میکنم که مجموعه اینا روایت های در تایید هم نیست، همش گزارشگری ها این که میشه، بعضی هم از خودش نیست اتفاقا، نه بعضی از پسرش هم نیستش. ببینید از مجموع اینا آدم وصول پیدا میکنه که همه اینا که دروغ نیست، که نسبت به همه این موازه کسی نشسته باشه دروغ جعل کرده باشه خیلی بعیده. اونم نسبت به این موازه دقیقی که داعی هم نداشته، اینا رو که میگفته اگه میگرفتن تیکه تیکش میکردن، داعی بر جعل نداشته نسبت به این مسائل. بر سراغ زید ابن علی، گفتم در وقتی که یکی از اوج مظلومیت اهل بیت زمان تقابل زیدیه است با اهل بیت، اوج مظلومیت اهل بیت از دو طرف اینا میخوردن، یکی خلفا بودن اینا تذیر میکردن، زیدی هم جبهه انقلابیگری گرفته بودن برای خودشون. اب نداره از کرده مجموع اینا رو ببینیم.
بس عدم تذیر شما مبنایه
تبریزی رو بله قبول نکردیم. عدم تذیر دقت کنید اون چی بود مبنا. خوبه شما پیگیری میکنید. ببینید ما تو بحث حجیت خبر واحد اون مبنای مرحوم های تبریزی این بود که من المشاهیر ولم یرد فی قطعه، این من المشاهیر ولم یرد فی قطعه، این جورچین اینجوری بود. ما اون من المشاهیر رو گفتیم یعنی چی، توضیح دادیم. بالاخره اون هر دو نکتش خلل داشت. این ما نمیگیم من المشاهیر، ما میگیم ببینید بررسی بکنیم ببینیم واقعا این آقا کسی است که الان مطرحه، این همه انبوه روایات داره، در این موارد اختصاصی داره، معذالک تضعیف هم نداره.
شما فهمیدین که کتب رجالی تضعیفی اینقدر از من رفته، ما نمیتونیم.
اون یک نکته بود، یکی دو نکته دیگه هم داشت نقدش، اون از فعل ذلک بود، اون نکات اصلی دیگه بود. حالا نگاه بکنید چی ما
روایتی که آخر نفتی این همه شبیه روایت غلات نیست.
کدوم عبدا 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 بلا شبه بلایی از متواترات عند شیعه است. نه به نظر ما نه بس کردیم، بس کردیم، اینم کفایت نمیکنه، بس کردیم. اینا دیگه لا بس به ان یکون معیدا.
مشایخ
ثقات گفتیم یه تردید داریم، تردیدمون در مشایخ ثقات اینه که ابن ابی عمر من طبقه سادسه، ایشون من طبقه رابعه، هل یمکن ان ینقل طبقه السادسه عن طبقه رابعه ام لا. ممکنه اینجا احتمال بدیم حسب واسطه رو او وجه که باشه خیلی قویه، داریم بوشم کار میکنیم ما که درستش کنیم، او وجه خیلی قویه، این شبهه رو باید دفع کرد. بله بعضی گفتن ها، بعضی از مشایخ نجف گفتن آقا ما استنادمون نقل ابن ابی عمیره. من به خود ایشون در همین سفر اخیرم گفتم گفتم او من از سادسه این من را به کیفه یعنی بود قلبات فکر کنه
از سادسه نیاز آن میتونه که
چطور
یونس ابن عبدالرحمن که امام صادق علیه السلام رو درک کرده بعد ابن عبدالرحمن
اینا کار کنه اینا بیشتر کار کنه حرفی نیست خوبه ولی بیشتر کار کنه سخته اگه به این سادگی بود به این راحتی بود جور دیگه آدم مشکل نداره قرینه بیارید بگید آقا ببینید با حکم این قرینه چطور صفوان از فلانی نقل کرده حالا من کمکتون کنم چطور صفوان از حسین بن ابی العلا نقل کرده آفرین خب اینا رو بیارید بعد باز مضاعفاتی داره تا به حوا رو به کار بگذارید
این بحث مضاعفات و مشایخ الثقات میاد حتی توجیه